السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، علما، اولیای الهی، مراجع، شهدا، شهدای اسلام، امام شهیدمون و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. هدف از خلقت انسان معرفت الله و معرفت خودش هست که از طریق معرفت نفس انسان به معرفت الله میرسه. در روایت داریم مردم سه دسته هستند: یا عالمن، یعنی همه چی رو فهمیدن، یا متعلمن، دارن یاد میگیرن که حقیقت چیه، معرفت به خلقت، نظام خلقت، فلسفه خلقت، من اصلا برای چی اومدم به این دنیا، من کی هستم. آیندم چی میشه، کجا میخوام برم، الان کجا هستم، نسبت به هدف خلقتم چقدر نزدیکم، دورم، چی باید بشم، من اومدم اینجا باید چه موجودی بشم، چه رشدی بکنم. بعضی اینو فهمیدن، زندگیشون هم درست تنظیم کردن بر اساس همون هدفی که براش آفریده شدن. بعضی ها در حال یادگیری هن، اهتمام دارن، تلاش میکنن که یاد بگیرن که این حقایق رو بفهمن و طبقش زندگی بکنن. دسته سوم رو حضرت فرمود خاشاک روی آبن، یا حیوانات وحشی هستن. یعنی چی؟ از مردم رو داره میگه ها، یعنی این دیگه آدم نیست، کسی که اصلا نمیفهمه برای چی اومده به این دنیا، هدف خلقتش چیه، الان کجای هدف خلقتش هست در رحم دنیا. الان معلوم نیست تکلیفه. شما یه بعض خانومی هم که باردار میشه تو این نه ماه دائما مورد بررسی قرار میگیره که نسبت به تولد سالم در ماه نهم تو چه موقعیتی است. هی سونوگرافی میکنن، آزمایش میگیرن، بررسی میکنن که دوران رحمیش درست انجام میشه یا نه و نسبت به دنیا این چه جوریه. اینکه حالا نطفه تشکیل شده داره تو رحم مادر بزرگ میشه یه داستانه، اینکه آیا واقعا این موقع تولد سالم متولد میشه به دنیا یا نه، یه بحث دیگه است. بعد بعضیا تو رحم دنیا برای خودشون همچین ارزشی قائل نیستن، یعنی هیچ وقت نشده به شکل جدی دنبال این باشن که آقا من واقعا کجای زندگیم. این هر وقت باش حرف میزنی یه عالم عقده های جمادی، گیاهی، حیوانی، زنانه، مردانه، دعواها، کینه ها، یه مش آرزوهای حیوانی ذخیره کرده. بچه ها رو بزرگ کنم، بچه ها رو زن بدم، بچه ها رو شوهر بدم، خودم چی کار کنم. اصلا متوجه نیست هر لحظه ممکنه از رحم مادر متولد بشه بره تو برزخ هر لحظه، و این اگه آماده اونجا نباشه فاجعه است ورود به برزخ. اونجا یه شرایط دیگه میخواد. میبینی اصلا این عمرشو به جای اینکه بذاره برای حیات جاودانش، همه نیروهاشو صرف دنیاش کرده. صرف مشکلات دنیا و مسائل دیگه. اینه که حضرت میگه یا خاشاک روی آبه، یعنی آب از هر طرف بیاد اونوری میره، یا یه وحشیه، حیوان وحشی، چند تا تعبیر داریم ازش دیگه، آدم نیست. یکی از که آدمیت خودشو نمیشناسه، یقین نداره به آدمیت خودش، معرفت نداره به آدمیت خودش، یه فهم عمیقی پیدا نکرده و جدی نیست تو زندگی، زندگیش از صبح تا شب صرف خاله خاله بازی های زندگیه، یا با خودش، یا با شوهرش، یا با زنش، یا با بچه هاش، یا پدر مادرش، پدر مادر همسرش، مردم، اجتماع، میان شب تا صبح این راجع به همین چیزا فکر میکنه. اصلا به شکل جدی قرار نیست این شبیه مربیش بشه، اصلا ثبت نام نکرده توی باشگاه انسانی، مربی نداره، استاد نداره، زیر نظر هیچ کس نیست که تربیت میخوام بشم، من میخوام موقع وفات کاملا حداقل بهشت رو بتونم برم، چون انسان که برای بهشت نیست، انسان برای بالاتر از بهشت. یه اصلا هیچ برنامه نداره تو زندگی. الان بهش میگه برنامه چیه؟ میگه آره دیپلممو بگیرم، میدونم بعد برم دانشگاه، بعد سربازی برم، بعد ازدواج بکنم، بعد ماشین بخرم، خونه بخرم، بچه ها رو بزرگ کنم و بمیرم. یعنی اصلا هیچ نوع برنامه‌ای برای حیات جاودانش نداره. خب این اصلا این آدم ساقطه تو رحم دنیا، این آدم ساقطه. لذا اگر یک کسی میخواد موفقیت پیدا بکنه، خدا توجهش تو باشگاه استاد و مربی توجهش به کیه؟ استادا مربیا به چه کسی توجه بیشتر، علاقه بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر میکنن؟ ها؟ اونو که اول رفته ثبت نام کرده، یک، و مربی رو به عنوان مربی پذیرفته. ما الان خیلی هستن میگن نمازم میخونن، روزم میگیرن، ولی خدا رو به عنوان رب قبول ندارن اصلا. میان خالقمون یه چیزی گفته انجام میدیم، ما انجام میدیم، اصلا به عنوان مربی خدا رو قبول ندارن که من قرار شبیه این شخص بشم و صفات این شخص رو قرار بگیرم. اصلا ثبت نامی صورت نگرفته این بنده خدا که بتونه خودش رو دائما آزمایش کنه، من زیر نظر این مربی کجای ماجرا هستم. خود یه مربی با این چیکار کنه؟ او قهره با مربی، پیوندی نداره. لذا توجه، کمک، امداد مربی به کیاس؟ به بهترین شاگرداشه، به شاگردای خوبشه. هر وقت کسی شاگرد خوبی شد، مربی هم دوستش داره، بهش هم توجه داره، وقت خصوصی براش میذاره، کمک براش میکنه. اینا خدا هم تو قرآن میگه من نسبت بندگانم همینطوری هستم، هرچی بنده مطیع تر باشه، دستورات منو بهتر اجرا بکنه، از کمک من، محبت من، یاری من بیشتر استفاده میکنه. الان در بحث پیروزی، یکی از دلایلی که خدا میگه کفار همیشه در مقابل مؤمنین شکست میخورن چیه؟ در سوره انفال آیه 65. این آیه رو قبلا در مورد صبر خوندیم، ولی یه نکته بصیرتی اینجا داره. میگه اگر این یکم منکم اشرون از صابرون، اگر بین شما 20 تا صابر باشه، چون صبر رو یادتون هست گفتیم جز عوامل چیه؟ پیروزیش. کسی میخواد در زندگی فردی یا اجتماعی پیروز بشه، باید آدم صبوری باشه. آدمی که تو باشگاه میره حوصله اجرای دستورات مربی رو نداره، هرچی مربی بهش میگه پشت گوش میندازه، زنداری اینجوریه، بچه داری اینجوریه، زن گرفته بچه داره، ولی یه آدم بی مسئولیت، بی فکری هست که نمیدونه اصلا با این بچه‌هاش باید چه جوری رفتار بکنه، با همسرش باید چه جوری رفتار بکنه. این با همون طبع حیوانی یا مردانه خودش داره زندگی میکنه. اگه عاطفه ای هم داره، هم عاطفه حیوانیه. یعنی اصلا این به مرحله عاطفه انسانی که من باید با بچه‌هام، با همسرم داشته باشم، اصلا نرسیده. من بابام اینجوری کرد، ننم اینجوری کرد، ما هم همینجوری رفتار میکنیم. شوهرم مامانم مادرم اونجوری بودن، هر کی همینجوری. یه الگو نداره که من الان باید چه وظیفه‌ای رو انجام بدم. این در مباحث اقتصادی گم میزنه، در مباحث گیاهی و بدنی گم میزنه، در روابط عاطفی گم میزنه، در روابط جنسی گم میزنه، خراب میکنه اصلا کارو، چه زن چه مرد. چون اصلا خودش نفهمیده برای چی به این دنیا اومده و اساسا تصمیمی برای شدن نداره. لذا رفتارش با خودش و با هر کسی که داره با زندگی میکنه تابع طبع و سلیقه و افکار خودشه، نه تابع تخصصهای هفتگانه خدا، نه تابع تخصصهای هفتگانه معصومی. میگه من الان اینجوری فکر میکنم، نظر من اینه که من الان باید مثلا اینجوری رفتار کنم با پدرم، با مادرم، پدرزنم، مادرزنم، پدرشوهرم، مادرشوهرم، با نمیدونم همسرم، با فرزندانم. هیچی، این تابع طبع و سلیقه است. یه آدم تنبل بی حوصله بی مسئولیت. صابر یعنی چی؟ یعنی یک کسی که تو صراط بندگی استقامت داشته باشه، صبور باشه، بمونه تو کار. میگه اگه شماها 20 تا آدم اینجوری باشید به 200 نفر غلبه میکنید، به خصوص اگر در جهاد باشه، در حرکت انقلابی باشه، در بحث آرمانخواهی باشه، مبارزه با ظلم باشه، جهاد نظامی و فی سبیل الله باشه اینا. بعد چی میگه؟ و این یکم منکم معتون یغلبو الفن، اگر 100 تا باشید به 1000 نفر غلبه میکنید. من الذین کفروا، به 1000 نفر از کفار غلبه میکنه 100 تای شما. چرا؟ حالا خوب دقت کن، اونا چرا شکست میخورن کفار؟ چون کفار نگاهشون تو دنیا فقط به ابزار و وسیله است، نیروی نظامی، تجهیزات، چیز دیگه ندارن، محاسبات نظامی دنیایی دارن. در حالی که قرآن داره بارها میگه پیروزی از جانب خداست و اساساً در نقطه مقابل فهم کفار پیروزی اتفاقاً به تجهیزات و نفرات نیست. ببینید فرق میکنه داستان. مؤمن میگه من خدا بهم گفته که تو یه نفره برو، یه نفره برو به جنگ اینا، من پیروزت میکنم چون 900 مال منه. ابراهیم به تنهایی قیام میکنه، بعد یه امپراتوری رو نابود میکنه. موسی و هارون دو نفره قیام میکنن، یه امپراتوری رو نابود میکنن. لذا خدا میگه من در قرآن فقط شما رو یک موعظه میکنم. اون موعظه چیه؟ ببین دیگه موعظه دیگه خدا نداره. ان تقوموا لله مثنا و فرادا، دو نفره یه نفره قیام کنید، بقیهش با من. لذا پیغمبرا معمولا وقتی ابرقدرت‌ها رو زمان خودشون رو شکست میدادن یا یه نفر بودن یا دو نفر بودن، بیشتر هم نه. پس این قدرت از کجا می اومده؟ چون مؤمن در علل و اسباب داره علل و اسباب حقیقی رو میبینه، کافر نمیفهمه، کوره. قرآن میگه کفار نابینان، کورن، درکی ندارن. ببینیم میگه چی؟ لأنهم قوم لا یفقهون، انفال آیه 65. چون اونا فهم ندارن و فکر میکنن اگه مثلا ناو هواپیما بیاره، F-35 بیاره، حتما پیروزه. خب ولی شکست میخوره. فکر میکنه اگه خودش با تمام اقمارش، یه ابرقدرت دیگه هم به نام شوروی با همه اقمارش، کشورهای عربی، ده ها کشور بریزن سر ایران، ایران نابود میکنه و از همه شون هم شکل. به قول اون خبرنگار فرانسوی، همه سیاره زمین ریخ سر ایران. الان ما بهشتمونه. الان اون زمان اول انقلاب ما یه سیم خاردار هم نداشتیم، بهمونم نمیدادن. یه کشور فقیره، فقیر نه نیرو نظامی درست حسابی، نه اسلحه. همه کره زمین، به قول این فرانسویه، همه سیاره زمین ریختن سر ایران و از ایران شکست خوردن. معجزه رو دقت کنیم، ما یه معجزه خیلی بزرگ گذروندیم. قدیمی ها یادشونه، اونا که اون سال جنگ و یادشونه، دنیا ریخ سر ایران، از ایران شکست خورد، یه وجب خاکم ارزه نداشت بگیره. این معجزه کی میتونه باشه؟ میگه اونا که این فکرها رو میکنن، ما یه هفته تهرانی مثل صدام، الان آمریکا هم گفت 4 روزه ما جمعش میکنیم ایرانو، الان 3 ماه توش مونده، دارن خفه میشن. چون اونا فکر میکردن که خب ما ناف داریم دیگه، ما ناف داریم، F-35 داریم، این همه تجهیزات داریم، آواکس داریم، میایم میزنیم نابودش میکنیم. حریف ایران که هیچی، حریف غزه نشدن، حماس هنوز سر جاشه. اون بلا که شما دیدید تو غزه اینا چیکار کردن، ولی شکست خوردن. حریف فلسطین نشدن، حریف لبنان نشدن، حریف یمن نشدن. تمام این قدرت‌های غربی ریختن سر یمن، یمن زد در و داغونشون کرد، اینا رو ناواشون رو زد، بیچارهشون کرد، آبروشون رو برد. فرار کردن همشون از دریای سرخ، چون قدرت مال خداست. خدا میگه چی؟ میگه شما اگه بفهمید قدرت مال شماست. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما برترید اگه بفهمید، اگه ایمان داشته باشید. برابر این یکی از عوامل مهم پیروزی تو زندگی این استش که یه نفر چقدر بصیرت داره، چقدر یقین و ایمان داره، چقدر فهم داره. هر چقدر فهم یه نفر بیشتر باشه، توانمندیش برای استفاده از قدرت خدا بالاتر. خدا هم پاش وای میشه میگه این شاگرد خوبیه، همه چیو میفهمه، من کمکش میکنم. عبد خوبیه، بنده خوبیه، تو باشگاه من آدم ارزشمندیه، وای میشه کمکش میکنه خدا. ولی یکی کسی که کوره، به قول قرآن کر و کور و لاله، به درد باشگاه انسانیت نمیخوره، خودش هم خودشو کر و کور و لال کرده. فانهم لا یفقهون، فهم ندارن. لهم قلوبون لا یفقهون بها، قلب دارن اما باش نمیتونن فهم کنن، چشم دارن باش نمیتونن ببینن، گوش دارن باش نمیتونن بشنون. این آدم راه نداره به قدرت الله، چون اعتقادی هم نداره و از نظر فکری فکر میکنه اگه الان من ناو داشته باشم، F-35 داشته باشم، لشکر هواپیما مثلا 400 تا 600 تا هواپیما بیارم، این کشور رو 3 روزه جمعش میکنم. بعد میاد جلو میبینید که شکست سخت میخوره، آبروش میره، داره خفه میشه، هیچ حیثیتی تو دنیا براش نمونده. هی میادم التماس میکنه نزنید نزنید نزنید. حالا بعضی از مسئولین ما نفهمی و سادگی دارن، به اینا رحم میکنن، به اینا فرصت میدن که اینا دوباره خودشون سازماندهی کنن. هر چقدر فهم جبهه اهل حق بیشتر باشه، پیروزیش هم بیشتر. کار معرفتی اینه دیگه، جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. اینا نمیدونن اینا با یه ملتی سر کار دارن که اینا وقت عمده ایشون رو تو مجلس امام حسین میگذرونن، پای سخنرانی و منبر میگذرونن و دائما خوراک میخورن. حالا بعضی از این غرب زده های نفهم که خودشون هم واقعا کورن، مثلا میگن آمار مطالعات مردم ایران نمیدونم در روز 20 دقیقه هم نیست، نمیدونم چند دقیقه هم نیست، ولی ژاپنیا خیلی مطالعه دارن، آلمانیا خیلی. اونا اگه مطالعه میکنن، شعر و ور مطالعه میکنن و علومی که آدمای که هیچ کم تخصص نداره میخونن، حرفای کسایی رو میخونن که هیچ کم این تخصص 7 تخصص رو ندارن. اینا اگه میرن پای اینا میرن منبر میشینن، اینا میرن سخنرانی میشنون، آیات کلام الله میشنون، کلام 14 معصوم میشنون، چه مطالعاتی از این بالاتر؟ و شما به این مردم میگی مطالعه ندارن، این مردم فهمشون از هزاران دانشمندای شما بالاتر. میگه مردم نمیفهمن، مردم مطالعه ندارن، فکر میکنن مطالعه یعنی فقط همین که من برم کتاب بردارم نگاه کنم. موضوع این که من به قلبم باید برسه دیگه، به قلبم میرسه. میرم عالی ترین تخصصی ترین مطالب مبتنی بر هفت تخصص خداوند و 14 معصوم دارم یاد میگیرم. بی سواد ها، هیئتی بی سواد الان، ولی این از 100 تا دانشمند فهمش بیشتر، بصیرتش بیشتر. برای همین تو جامعه ما درست به خاطر همین قضاوت غلط و احمقانه در مورد توده مردم، همیشه توده مردم از خواص بالاتر بوده، فهمشون از خواص بالاتر بوده همیشه. الان تو این 47 سال مردم جلوتر از خیلی وقتا جلوتر از مسئولینشون بودم. نمیگم همه وقت، ما این همه مسئول شهید و تنها کشوری هستیم که این افتخار رو داریم که از رهبر و رئیس جمهور شما بگیرید تا وزرا و نماینده مجلس بالاترین شهادت ها رو داشتن، فرمانده هامون. هیچ جای دنیا اینجوری نیست. ولی یه موقع هم بعضی از مسئولین هستن که مردم به پای اصلا به هیچ وجه پای مردم نمیرسن، مردم خیلی فهمشون بالاست و به همین جهت خداوند اونا رو پیروز میکنه. اگر یه جایی خواستید جبهه حق رو پیروز بکنید، فقط این نیست که بگید بید آموزش نظامی ببینید، نمیدونم چه اینو چه، اون آموزش نظامی واجبه سر جای خودش. اون که به خصوص الان جنگ داشته باشیم، چه خانوم و چه آقا نرن آموزش ببینن، ظلم کردن. یعنی الکی میگم برای امام زمان و ظهور امام زمان آماده ایم، نه، باید بید آموزش ببینید اگر ندیدید، اون سر جای خودش. اما اگه بخواد جبهه حق پیروز بشه، سطح چی باید بالا بره که توانمندی استمداد از قدرت خدا بیشتر شه؟ سطح معرفت، سطح بصیرت. بصیرت بالا رفت، مردم توانمندیشون وقتی میگه یا الله، وقتی میگه یا حسین، وقتی میگه یا زهرا، قدرت ایجاد میکنه، چون میفهمه داره چی میگه. این آدم توانمندی داره که ملائکه رو به استخدام بگیر. الان چی داره میگه؟ چون معرفت داره صبوره، چون صبوره میگه یه نفرتون به 20 نفر غلبه میکنه، فرشته ها رو میتونه بکشه. صبر معلول چیه؟ معرفت، تفقه، فهم عمیق، صبوری میاره بر آدم. هر کس میخواد صبرش رو بالا ببری، دانشش رو بالا ببر، معرفتش بالا ببر، صبورتر میشه. این قاعده است. هی زور نزن بهش، بگو صبور باش، نمیدونم طاقت بیار، خونسرد باش. نه بابا جان، این فهم ماجرا رو داشته باشه، صبوریش هم بیشتر. چرا امام میگه شیعیان ما از ما صبورترن؟ ها؟ میگه شیعتنا اصبر و منا، شیعیان ما از ما صبورترن. چرا؟ میگه شما ائمه پشت صحنه رو میدونیم، برای همین صبرمون معمولا میتونیم صبر بکنیم. مثلا کربلا برای ما آب خوردنه. ما شدت علم و بصیرتمون یه جوری ما رو بیمه کرده که هر بلایی سرمون بیاد ما میگیم ما رأیت الا. اما شیعیان ما از ما صبورترن، چون اونو پشت صحنه رو نمیبینن، ولی با این حال صبورن، با این حال صبوره، مثل ما رفتار میکنن، مثل مایی که میدونیم رفتار میکنن. خیلی ارزش داره این ملت. شما نگاه کنید چه ملت پیشرفته ای ما داریم. هیچ وقت کره زمینی همچین مردمی بیرون نداده، هیچ وقت کره زمینی همچین انسانهایی رو نداشته. خب شما هر وقت بصیرت رفت بالا، صبر میره بالا، صبر بده بالا، تعداد ملائکه‌ای که میان بیشتر میشه. قبلا گفتم دیگه، یه درصدی از صبر میگه 1000 تا فرشته میفرستم، یه درصد بالاتر که صبورتر باشید میگه چند تا؟ یعنی قانون داره بهت میگه، خداست قانون خلقتشو داره میگه. میگه اگه شما خیلی صبور باشید یه نفر به 10 نفر. بعد از این تو آیه بعدیش، این 65 بود خوندم، 66 میگه الان خفف الله عنکم، خدا الان بهتون تخفیف داد، و علم ان فیکم ضعفا، خدا دید تو شما ضعیف هستید، انقدرم صبور نیستید، حالا بهتون تخفیف داد، هر یه نفرتون به 2 نفر غلبه میتونه کنه. یعنی وقتی صبرتون کمتر شد، قدرتتون هم چی میشه؟ کمتر میشه. قاعده ریاضی خلقت رو داره براتون بیان میکنه. خود صبر از کجا میاد؟ خود صبر از معرفت میاد. هر چقدر سطح معرفت انسان بیشتر میشه صبر انسان بیشتر میشه، هر چقدر صبر بیشتر میشه ملائکه بیشتر میان. یه جا کنار صبر یه عامل دیگه هم اضافه کرد، یادتون هست یا نه؟ که قدرت رو بیشتر میکنه. تقلب برسونم بهتون. گفت صبر با چی؟ صبر و تقوا. بلا ان تصبروا و تتقوا یمددکم هازا، یعنی هازا یمددکم ربکم به خمسه آلاف مل، 5000 فرشته میاد. پس استمداد از قبل تابع سینه باز توه، چون فرشته باید بیاد تو سینه تو، جا نذاشتی براش. آدم عجول، لجباز، بد اخلاق، عصبی، پرخاشگر، تندخو، بی‌حوصله، قهرو، این که فرشته نمیتونه بیاد کمکش، جا نداره اصلا. این سینهش پر آشغاله. وقتی سینه رو باز کردی حالا تمام میاد، فرشته ها میان، آرامش میاد، شادی میاد. رهبر شهیدمون تو اینجایی که الان خیلی ترس و لرزشون داره، غم و غصه دارن، استراب دارن، فرمود چی؟ فرمود الان وقت ناامیدی نیست، وقت چیه؟ شوقه، امید و شوق. این چیه تو سینه این مرد؟ سلام الله علیه. فقط شوق. چی میشه؟ همین که تو این صد روز شد، روز به روز شما پیروزتر، دشمنتون خارتر، منافقین داخلیتون هم رسواتر. چی میشه؟ من وایسادم پشتتون. من 47 سال پشتتون وایسادم. وقتی میگه به قله نزدیکید داره راست میگه، ولی الله داره میبینه قله رو، میگه به قله نزدیکید. بعد شرطشو چی میذاره؟ میگه اگر مقاومت بکنید به قله میرسید. قله رو چی میگه؟ ما دیگه تعریفی از این بالاتر در مورد قله نداریم. فرمود چیزی که از زمان رسول الله تعالی تحقق پیدا نکرده، یعنی کل تاریخ بشر، خود خدا، 124,000 پیغمبر، ائمه، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، مردم، مستضعفا منتظرشن. اون چیه؟ فرمود حاکمیت دین خدا بر جهان. تو ما مقاومت بکنید. مقاومت عاملش چیه؟ بصیرت، فهم عمیقه. مردم اگه فهم عمیق داشته باشن نسبت به تاریخ خودشون، به مبانی انقلاب اسلامی، به مبانی جمهوری اسلامی، به مبانی جهاد، همین صحبت که الان داریم تو بحث تفسیر موضوعی میگیم، عوامل پیروزی، خب ملت قوی تر میشه، روز به روز توانمندیاش بالا میره. این آدم آمادگی و لیاقت یاری خدا رو داره. لذا یکی از عوامل بسیار مهم تو ارتسال قلب با کانون قدرت فهمه. تو باید کانون قدرت رو بفهمی که بری ازش کمک بگیری، ببینیش. ببین الان یه کور تو خیابون که هست میخواد از خیابون رد شه، درسته؟ عصا که دستشه میگه یکی منو کمک کنه، همه هم میگن که خب یکی میاد کمک میکنه دیگه، نه؟ درسته؟ ولی اگه مثلا تو همون کوری اینجوری دست یکی رو بگیره، اینجوری بگه آقا خانم دست من از خیابون رد کن، این میفهمه که این دیدهش دستش رو گرفته، ازش خواهش میکنه میره. یا نه من چشم دارم الان، وضع بدنیم خوب نیست که بتونم تنهایی از خیابون رد شم، چش تو چش یه نفر که بهش میگم خانم آقا کمکم کن دیگه، شما رد میتونید بشید؟ نه. درسته؟ خدا میگه این اصلا نه، کی داره صدا میکنه؟ یه خدای قلابی داره صدا میکنه. اما اگه تو بصیرت داشتی، چش تو چش خدا گفتی خدایا میدونم هستی، تو رو دارم میگم خدایا، تو رو دارم میگم. میگفتن یه دیوونه تو مسجد داشت فوش میداد به مردم مسجدی، میگفت فلان فلان همتون، همه میخندیدن، دوباره هی فوش میداد همه میخندیدن. بعد اومد جلو گفت آقا تو رو میگم، یارو برخورد بهش پشت مردش داری منو میگه فلان فلان شده به جای دیده یعنی وقتی زمین رفت سر جای خودش نشست به جای خنده دعوا میشه. خدا میگه بنده منو دیده، منو میشناسه، داره الله رو صدا میکنه. امام حسین حضرت زهرا میگه آها این داره منو صدا میکنه، صدام کرد، شنیدم صدام کرد. بالا بعضیا مثلا امام صادق که میگه خدایی رو عبادت میکنن که وجود خارجی نداره، اصلا یه خدای توهمیه، میدونی این صدا نداره که. ولی اگه کسی بصیرت پیدا کرد، فقه پیدا کرد، آگاهی پیدا کرد، وقتی میگه یا الله یا حسین یا زهرا، قطعا میگیره، دقیقا نفس میره با مخاطب روبرو میشه. خدا میگه آها این منو صدا کرد، با من کار داره، با من کار داره. دشمن خدا هم بره خدا رو پیدا کنه بگه خدا سلام ازت کمک میخوام، خدا میگه این اومده سراغ من. خدا می بنده اومده. فرعون یه موقعی که موسی نفرین کرد رود بند اومد، یه شب رفت تا سگو خدا میدونم هستی، قبولت هم دارم، ایمانم بهت دارم، من دنیا میخوام آخرت نمیخوام، همین الان کمکم کن. خدا رو انداخت رود براش، خدا من صدا میکنه. آقا الان به شما بگن که چند نفر دختر و پسر قاطی مشروب و همه چی برداشتن رفتن عشق و حال کنن، ها؟ ای فلان 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 شده ها، ای نمیدونم گفتشون بشه، ها اینجوری میگیم دیگه، حقشون پلیس گرفتدشون فلان باشیم، اینجوری قضاوت میکنیم دیگه، قضاوت بدی هم نیست. من آخون نشستم توی فرودگاه، دیدم یه خانم بی حجاب اومد گفت حاج آقا دستم به دامنه، چی خانم؟ سر نهار پاشو فقط شما میشه به من به ما کمک کنی. گفتم خب چی شده حالا بگو ببینم. داره منو دیده، حاج آقا رو دیده، داره من خطاب میکنه. من حاج آقا ما داشتیم با چند تا پسر میرفتیم کیش، چند نفر، یکی این بچه ها جاهلیت کرده، حماقت کرده، مشروب هم آورده، پلیس گرفتده، بود شما بیا شفاعت کن. یا جاگو باید باشه بره شفاعت کنه، نمیده باید کفتتون بشه فلان فلان شده ها، بد بمیرید فلان اون داره به تو آبرو تو بسه من نجات بده. سر نهار، نهار رو ول کردم همونجوری، باشه هم رفتم پلیس. پلیس میگم که افسره میگم که آقا اینا ماجراشون چیه اینجوری شده، اگه میشه یه راهی داره فلان اینا. افسر گفت نه دستگیر شدن، شراب مشروب ازشون گرفتیم، پرونده هم شده. رئیس پلیس آدم پخته و عاقلی بود، آدم با معرفتی بود، اومد تا چشش خود من گفت چی حاج آقا؟ گفتم بابا اینا فکر میکنن ما یه آبروی داریم، اومدیم اینجا شفاعتشون بکنیم. گفتم چی شده؟ گفت اینا مشروب داشتن. ببینم پرونده رو. پلیس نه ایشالا این نیستش، ایشالا مشروب نیست، تمام برید به سلامت فلان. میفهم باید چیکار کنه الان، رئیس پلیس فهمیده فرودگاه، برو حالا اینا اومدن تو اتاق توی سالن ترانزیت آویزون ما آجا دمت گرم نمار زدن فلان چنین چنان اینا، بالاخره میبینه تو قلب این دیگه. یکی هم اونجا زرنگ بود گفتش که بیا تو کانال آجا قام برید. ما که خودمون نگفتیم، چیزی هم نگفتیم، فقط وظیفه بود که یکی رفت یقه‌شون رو گرفت ببین وایس این کانال این. خداست، خدا بهش بگی، دشمنش هم بهش بگی خدا من دیدم تا مسیحیه، مسیحیه. یعنی رفته اونجا دختر آمریکایی، سرباز آمریکایی تجاوز کرده به عراق، مردمو دارن میکشن، بعد میرسه به حرم امام حسین، میدونه میره تو حرم شروع میکنه گریه کردن توسل به امام حسین. امام حسین میگه اومد سراغ من در خونه من. چقدر مسیحی الان رفتن، چقدر اینا رفتن تو حرم امام رضا شفا گرفتن. زیاد شما خاطراتشون از دفتر حرم بگیرید، یه عالم آدمایی که اصلا شیعه هم نیستن وقتی می در خونه امام رضا میبینی شیعه امام رضا معرفت یعنی این معرفت قوقا میکنه. پس یکی از عوامل مهم پیروزی فهمه، بصیرت. اگه میخوای یه نفر توش قدرت ایجاد بکنید، صبر ایجاد بکنید، فهمشو بالا ببر، فوشش نده، تحقیرش نکن. این اگه فهمش بالا رفت قدرتش هم زیاد میشه. بچه تونه آگاهش کتابش بده بخونه، استاد ببینه اینا، توی فلان مورد نماز نمیتونه بخونه، ضعیفه، هی بهش نزن تو سرش، نزن تو کافری میری جهنم بدبختی بیچاره، بهش بفهمون خودش کیه، میفهمه چرا نیاز به نماز داره به عنوان یه انسان. بله این به عنوان یه خانم بهش معرفی کرده اینو، یه مرد یه زن به عنوان یه خانم و یه جنس این نماز لازم نداره، بعدش هم میاد. ولی اگه بفهمه روح خداست، از خدا اومده اینجا، اصلا خانم و آقا نیست، فرشته نیست، داستان یه چیز دیگه است، خب قیمت میاد دستش، اصلا به قیمتش دیگه تصمیم میگیره. انتخاب تمام سبک زندگی به قیمت انسانیش. همسر میخواد انتخاب کنه، رشتهش میخواد انتخاب کنه، شغل میخواد انتخاب کنه، پوشش میخواد انتخاب کنه، سبک زندگی میخواد انتخاب کنه، به قیمت انسانی خودش انتخاب میکنه. داستان فرق میکنه. لذا در داستان موسی و خضر سلام الله علیهما، موسی حضرت خضر سلام الله علیه چرا سلام الله علیه چرا قبول نمیکنه موسی رو به عنوان شاگرد؟ سه بارم امتحان میگیره، موسی رد میشه. پیامبر اولوالعزم معصوم خدا رد میشه تو شاگردی خضر. میگه ببین تو همون پیغمبری تو کن، تو نمیتونی شاگرد من باشی، چون من از طرف خدا مأمورم یه کارایی بکنم که فلسفهشو میدونم انجام میدم، چون تو نمیفهمی این فلسفه رو گیر میدی به من، گیر پیغمبری هم میدی. به عنوان یه پیغمبر عاقل گیر میده به من دیگه. درستم گیرای موسی ستاش درست بودش، ولی از روز اول به شرط کرد ببین لن تستتی معی صبر، تو اصلا نمیتونی با من کنار من باشی. چرا؟ و کیفه تصبر علی ما لم تهد به خبرا، تو اصلا چجوری میتونی چیزی که نمیفهمی صبر بکنی، بفهمیش، تحملش بکنی؟ صبر نمیتونی کنی. فهم که بالا میره صبر زیاد میشه. اگر خضر میگه موسی من الان میخوام این کارو کنم، فلسفه‌شم اینه، این کارو کنم فلسفه‌ش اینه، این کارو کنم فلسفه‌ش اینه، موسی قبول میکرد. ولی موسی رفته بود گفت من شاگرد میخوام بشم، گفت پس امتحان بده ببینم میتونی استادت اعتماد کنی یا نه. من تو نمیگم من مربی میخوام، من تو نمیگم تو مربی منی، استاد منی، هی گیر نده بهش. هر چی گفت به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوین، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. استاد ما میگه من رفتم سراغ استادم که مثلا رام بده برا درس، 16 بار رفتم. میگم این 16 بار با اینکه خونه بود میدونستم که من میدونم خونه است، میگفت بگید نیست، یعنی نقش یه دروغگو استاد بازی میکرد. شاگرد هم میدونه که استاد داره دروغ میگه. الان پشت آیفون شنیدم گفت بگو نیست. ما باشیم قهر میکنیم برو با گروه پدرین استاد من خودم شنیدم دروغ گفتش، این به چه درد استادی میخوره؟ خلاف شهر ازش دیدم دیگه، اینا خلاف شهر رفته کاری کرده در رجوع. دفعه 16 هم که رفتم زنگ زدم در رو باز کردم گفت بیاد تو، خب پوست کلفتی کرده یا شاگرده باید امتحان بده، مثلا نمیتونه اصلا بمونه، این نمیتونه. پس خوب دقت کنید، وقتی که خضر توضیح میده برای موسی میگه آها آره درسته، حق با تو بود، حق با تو. میگه هنر تو این نیست که وقتی میفهمی تو اطاعت خدا، هنر ما این نیستش که فلسفه کارا رو بفهمیم، چرا نماز واجبه، چرا روزه واجبه، چرا حج واجبه، چرا حجاب واجبه. من تا ندونم مثلا چرا طلا برای مرد حرامه رعایت نمی کنم، من نمیدونم کی گفته سگ نجسه، من که نمیفهمم. تو باید قرار بفهمی، ربت داره با طرف میزنه میگه تمام نجس. من تو فهمش اگرم تازه بگم من تو میفهمی، هفت تا تخصص لازمه، تو یه دونش هم نداری، چجوری میخوای بفهمی وقتی من برات هم توضیح بدم؟ چش هر چی خدای تو گفته ایا کنه عبدو، یعنی من فقط حرف تو رو گوش میکنم، تموم شد. پس هر چقدر فهم بالا میره مربی میفهمه این آدم، درسته بی سواده ها، زن بی سواده، ولی اینقدر فهمه زیادی، خدا گفته، خدا گفته، پیغمبر گفته باشه تمام. معرفت اینجاست تولید قدرت میکنه. میرزا شیرازی در قضیه تحریم تنباکو فرمود من رفتم تو سرداب، آقای امام زمان اونجا به من گفتش که میرزا حکم حرمت تنباکو رو بنویس، حکم حرمت تنباکو تحریم رو بده، فتوا تو بده. صلوات خط بفرمایید. آقا میرزا اومد نوشت الیوم استعمال توتون و تمثیل که حلال بود، هم استفاده میکردن، هم علما هم شاه ها هم مردم هم با هم استفاده میکردن. الیوم استعمال توتون و تنباکو به ای نحوه کان در حکم محاربه با امام زمان است، تمام. یه دفعه ایران تعطیل شد، همه گذاشتن کنار، تمام. این شرکت انگلیسی اومده بود که از اینجا یک سودی بکنه برای خودش، استعماری بکنه. مردم ما اصلا کی سیگار، کی تنباکو، کیلو چنده، نه دیگه تموم شد رفت، حرام. همون کاری که الان مردم میرن تو خیابون بر اسرائیل، شب میان پپسی میخورن، شب میان کوکا میخورن، مسخره سا فانتا میخورن. آقا قشنگی این ماجرا کجا؟ شاه تو قصر میگه قلیون بیارید، زنم داشته زیادم داشته ماشاءالله، هیچی تحویل نمیگیره شاه رو، آی فلان فلان شد قلیون رو بردارید بیارید. قبله عالم، قبله قلیون حرامه، کی گفته حرامه؟ همون که گفته ما زن توییم، همون که گفته ما زن تویم، شهر ان زن تویم، اون گفته حرامه، حرامه. قلیون هم زدن شکستن، شاه شکست خورد، تسلیم شد، انگلیس تسلیم شد. چیه؟ اون مرتوده مردم تو اون موقع شاید سواد زیادی هم نداشتن، اما فهم داره، میگه حاکم شهر گفته، مرجع تقلید گفته تمام. تفاوت‌ها رو نگاه کنید. توی این کشور یه زمانی یه احمقی تو روزنامه خطاب به مرجع تقلید، موقع نه ولی فقیه بوده نه نائب امام زمان بوده ظاهراً، نه حاکمش اسلامی بوده ظاهراً، یه مرجع گمنامی، اونم نه تو ایران، توی نجف، یه توهین می‌نویسن این کشور انقلاب می‌کنن مردم. شدت فهم این مردم رو نگاه کنید که پیغمبر میگه افضل الناس ایمانن، افضل الناس یقینن، اعظم الناس سهمن فی الاسلام اهل فارس. چقدر مردم تحت معرفتشون بالا بوده، وای میسن جلو شاه، میبنده به رگبار، وای میسن با بچه میره جلو گلوله. الان شما ناکنید خیلی در میرن، میرن شمال. اونجا نه، زنه میدونست که علی بره بیرون میخواد بگه مرگ بر شاه، جلو گلوله وایسه بگه مرگ بر شاه، و میدونه بزنن بچه شو خودشون میزنن و میرفت. ده ها هزار نفر همینجوری رفتن جلو گلوله، شهید شدن زن و مرد، و این نظامو ساقط کردن. الان چه اتفاقی افتاده؟ الان نائب امام زمان رو، نه یه مرجع تقلید، نائب امام زمان، حاکم اسلامی رو، مقدس‌ترین شخص رو به شهادت رسوندن. اصلا توی مطالبات خیابونی یادشون رفته مردم، دولت که اصلا بگذاریم مسئولی. اگه تو اخون نائب امام زمان بگذاریم، میدونی امام زمان چه بلایی سرت میاره؟ خدا چه بلایی سرت میاره؟ این کشور انقلاب برای توحید به یه مرجع تقلید بوده. بعد خیلی عادی از کنار خونه انتقام میره کنار، جز مطالبات نیست، تو گفتگوها و مذاکرات اصلا دیگه خبری ازش نیست. انتقام خونه این همه فرمانده ها، این مردم، اصلا انگار رنگا که اینه خون ریخته شده. میری متن این چیزها رو نگاه میکنی، میشه شرم‌آور اینا. از اون برجام ننگین نگاه کنی تا الان موضوع رفته سر چه چیزایی. نمیدونم اینقدر دلار به ما بدید، نمیدونم طلبای ما رو به اون پس بدید، نمیدونم این حرف انرژی هسته ای و این حرف ها، اینو فقط اینا، نه که اینا نباشه، اینا باید باشه. 10 تا شد رهبرمون گذاشته کوپ هست. وقتی که از خون خلیفت الله گذشت، از خون نائب امام زمان گذشتی، از خون ولی الله گذشتی، از خون حاکم دینیتون گذشتید، جو ما اگه الان بگیم ما میخوایم، خدای نکرده زبونم لال بگیم آقا میخوایم پاپو بکشیم، دنیا جنگ میشه، جنگ صلیبی میشه، یعنی بین اسلام و مسیحیت جنگ را میفته. حتی بگیم یه لجنی مثل ترامپ، یه سوال، اگه ما ترامپو کشته بودیم، فرماندهان نظامی آمریکا رو کشته بودیم، آمریکا میومد با ما مذاکره کنه یا نه؟ ها؟ اومدیم کشتیم که کشتیم، بیا بشین سر مذاکره یالا ببینم. هر چی هم گفتیم باید گوش کنید، نکنید دوباره میجنگیم. همون کاری که الان داره اتفاق میفته. چی میره مذاکره میکنه؟ آقا نائب امام زمان رو کشتن. از اون وحشتناکتر، حالا شما این ننگ رو مرتکب شدید، میگن بعدیتونم میکشیم، اعلام کردن 25 تا فرمانده و امامتون رو دوباره میکشیم. یه صدا از یه مسئول در نیومده تا الان. اه؟ جرأت دارید این کارو کنید؟ ما هم نمیدونم چه؟ نه. چقدر وحشتناکه. فهم دینی معرفتی که کنار رفت، باید منتظر خیلی بلاها باشید، خیلی باید باشید. سوال بعدی، اگه الان رهبر جدید ما رو شهید بکنن، کی عامل شهادت ایشونه؟ کی باعث شده اونا جرأت پیدا کنن رهبر رو به شهادت برسونن؟ فرمانده ها رو بکشن، حمله کنن، زیر ساختا رو بزنن، کی عاملشه؟ ما باید اینجوری فکر کنیم دیگه، کی عاملشه؟ اونجایی که تو میتونستی قدرت نظامی نداشتی که داشتی، نیروی نظامی قدرتمند برای سر جا نشوندن دشمن نداشتی که داشتی، مردم پشتیبانی نمی کردن که کردن، صد روز زیر بمبارون وایستادن مردم، مشکل کجاست؟ کی داره میره مذاکره میکنه؟ کی به مردم ساکت میشه؟ کی میخواد میدون رو خفه کنه؟ مردم رو از میدون بدرسه؟ کی میخواد به نیروهای نظامی میگه نزنید؟ با اینکه نیروهای نظامی میتونه دشمن رو یه جوری بزنه که، یعنی اینا اگه میخواستن جنگ 12 روز اسرائیل رو نابود کنن نمیتونستن؟ اگه الان بخوان نابود کنن نمیتونن؟ اگه الان میخوان ناوار رو تو همون خلیج فارس دریای عمان بزنن نابود کنن نمیتونن؟ چرا هی سردار باید پیغام بده ما دست به ماشه وایسادیم و منتظر دستوریم؟ دستور کی؟ اون که باید دستور بده بزنن چرا نمیده؟ قرآن چی میگه؟ قرآن میگه شماها باید به قدری قوی باشید که ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، دشمنان خدا و خودتون رو بترسونید که دیگه هوس امنیت داشته باشید، هوس حمله به شما نکنن، و الا سایه جنگ و جنگ دائما تو کشور بالا سر شما هست، دائما کشته میدید، دائما هم ذلیل میشید، زیر ساختاتون رو میزنن، گرونی، تحریم، بدبختی، نکبت میاد سراغتون. یه جوری خودتون رو قوی کنید که دشمن هوس حمله به شما رو نکنه. یه موقعی نداشتیم، الان مردم پای این نظام وایستادن، مبعوث شدن، فرماندهان نظامی هم دائما میگن ما اگر به شما اجازه بدید اینا نابودشون میکنیم. اگه رهبرتون رو کشتن، اگه نائب امام زمان رو کشتن، این تهدید از قبل بوده دیگه. کی نترسونده دشمن رو که اینا جرأت کنن بیان امام بزنن؟ کی ترسونده؟ شما الان اگه تهدید بکنید رئیس جمهور چین یا روسیه رو یا کره شمالی رو، تو پروتکلاشون هست اگه یه نفر رئیس جمهور ما رو تهدید بکنه موشک میره، بمب اتم میره. احمق و وحشی مثل ترامپ هم اصلا تو خوابش و مخیلش هم نمیاد به زبون بیاره اینو. بعد خیلی راحت میان میگن تو برنامه آتی رهبرتون هم میکشیم، این رهبر جدیده رو این باید بکشیمش، حتما میزنیم، 25 تا از اصلی ترین فرمانده هاتون رو میزنیم، مردم هم همینجوری. خب چرا نترسی در اینا؟ قرآن میگه شما وظیفت امر خداست، شما باید یه جوری رفتار میکردید که اینا میترسیدن و شما نکردید این رفتار رو، رفتاراتون و تصمیماتون بازدارنده نبوده برخلاف حکم خدا، و هیچ وقت مذاکرات شما نه سایه جنگ و از سر این کشور کم کرده، نه تنها کم نکرده بلکه همیشه سایه جنگ رو استمرار داده مذاکرات شما، و هیچ وقت هم این کار رو نمی کنه. چون شما با یه دشمنی روبرو هستید که خودش اعلام کرده میخواد این تمدن رو نابود کنه، این ریشه این ملت رو نابود بکنه، این کشور رو نابود کنه، هیچ وقت هم عقب نشینی نکرده، بارها وسط مذاکره حمله کرده، هر کس هم دلش خواسته کشته، هر کی رو دلش خواسته و اراده کرده کشته. اینو دستم میذارم روی این قرآن که شما شک نکنید، دستم روی این قرآن، آقا یکی از فرماندا گفت آقا به ما گفتش که نذارید نتانیاهو و این ده نفری که این اصلی ترین امامای کفر هستن زنده بمونن. الان اون ده نفر زنده ان، آقا شهید شده، فرمانده های ما رفتن. تازه الان دارن قلدری میکنن که نه رهبر بعدیتون هم میزنیم، همه تون هم نابود میکنیم، فرمانده هاتون رو میزنیم، رهبرتون رو میزنیم. خب کی باید وظیفش بوده؟ میدون کوتاهی کرده مردم که نه، نیروهای نظامی کوتاهی کردن نه، کوتاهی از کجاست که دشمن نمیترسه؟ یکیش اونه، یکیش اینا هست. یعنی شما الان حتی یه حکم غیر از آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی که حکم قتل ترامپ و نتانیاهو داد، هنوز شما یه حکم قتل ندارید که اینی که رهبر شما رو کشته واجبه کشته بشه. با قضیه سلمان رشدی امام یه دونه تهدید کرد، تمام ورق برگشت به نفع جهان اسلام. داستان چیه؟ چی شده که امام کشی داره عادی میشه؟ مثل این که یه بار دیگه سوالمو تکرار میکنم، امیدوارم به گوش اونا که باید بشنوم برسه. اگر این رهبر ما خدای نکرده نعوذ بالله شهید بشه، مسئولش کیه؟ اگر فرمانده های ما رو بزنن مسئولش کیه؟ اگر مردم رو بمبارون کنن، زیر ساختار رو بزنن، مسئولش کیه؟ آیا توان نداشتیم جلوی دشمن رو بگیریم و بترسونیمشون؟ قرآن میگه شما وظیفتون این بوده این کار رو بکنید. کی به این وظیفه قرآنی عمل میکنه؟ این حالا باید راجبش فکر بکنیم. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.